بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان عزیز که در این نشست حضور به هم رسوندن و به نوبه خودم ایام شهادت حضرت فاطمه صدیقه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم و ممنونم از دوستان اصفهان که محبت کردن به بنده دستور دادن خدمتشون باشم. انشالله که بتونیم در این دقایقی که در کنار همدیگه هستیم، هم برای بنده به عنوان گوینده و هم برای شما به عنوان شنونده، مطالب مفید باشه و اتلاف وقتی صورت نگیره. خب، موضوع بحث تحت عنوان شبکه‌های اجتماعی و پیامدهای تمدنی آن از جنس موضوعاتیه که شاید به ظاهر موضوع، حالا نمیتونیم کلمه پیش پا افتاده یا ماننده اینها رو براش به کار بگیریم، اما موضوعیه که در موردش شما زیاد شنیدید به واسطه اینکه خب شبکه‌های اجتماعی الان یکی از پرمصرف‌ترین کالاهای فرهنگیه که سبد مصرف فرهنگی یک فرد، یک خانواده و کلیت جامعه رو اشغال کرده و بحث تمدن هم از این حیث که در موردش ما بسیار شنیدیم، مخصوصا این روزها، و بینش تمدنی و رویکرد تمدنی یکی دیگه از مسائل مهمیه که میتوان به تمام موضوعات پیوند زد، به خاطر اینکه ما داریم از یک رویکرد و از یک بینش صحبت میکنیم و لذا میتوان شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و هر پدیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی رو با رویکرد تمدنی مورد بازخوانی و یک مطالعه مجدد قرار داد. لذا این ربط بین تمدن و شبکه‌های اجتماعی از این منظر قابل توجیهه که ما میتونیم شبکه‌های اجتماعی رو و فضای مجازی رو به عنوان یک پدیده معمولی مورد مطالعه قرار بدیم و گاهی میتوانیم با رویکردهای مختلف، به عنوان مثال شما میتونید شبکه‌های اجتماعی رو با رویکرد امنیتی مورد باز مطالعه قرار بدید، مطالعه کنیم ببینیم از حیث پیامدهای امنیتی چگونه میتواند باشد. می توانید شبکه‌های اجتماعی رو با یک رویکرد اقتصادی مورد بازخوانی قرار بدید، با یک رویکرد سیاسی و پیامدهایی که می تواند در نظام سیاسی داشته باشد. تمام اینها یک عینک جدیدی است که شما بر چشم می‌زنید و عرضم به حضورتون که این پدیده اجتماعی، پدیده ارتباطاتی رو مورد مطالعه قرار می دید. خب، شبکه‌های اجتماعی خیلی نیازی به تعریف نداره. تقریبا از سال 1954 این عبارت تحت عنوان سوشال نتورکس وارد ادبیات ارتباطات شد، وارد ادبیات جامعه شد و از اون بسیار دیگه شما میشنوید، به خاطر اینکه اساساً سرعت تکنولوژی‌های ارتباطی و اپلیکیشن‌های تلفن‌های همراه و به طور کل حرکت رو به رشد سریع فضای سایبر و مجازی به سمتیه که شبکه‌های اجتماعی خیلی دارن نقش ایفا میکنن و تعدادشون به شدت گسترده شده. حالا دیگه معروف‌ها و مشهورهاشو مانند فیسبوک، مانند ارزم به حضورتون توییتر، اینستاگرام، واتساپ و مانند اینها دیگه همه شما آشنا هستید و خیلی نیاز تو بحث جزئیات نیست. خب، تقریبا بیش از نیمی از جهان، در حدود 4.5 میلیارد از جمعیت جهان در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و این میتواند یک، نمیتونیم بگیم حالا هشدار به معنای منفیش، بلکه میتواند یک آلارم و زنگی باشد از اینکه ما داریم با یک جهان اجتماعی دیگری روبرو میشیم. خب، تقریبا نیمی از جهان در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و در ایران هم خیلی روبه رشد داره این اتفاق میفته. تقریبا از سال 96 که 53% مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی حضور داشتن، ما رفتیم به سمتی که الان در سال 99 65% حضور دارن و به صورت تصاعدی داره میره بالا. یعنی میتونیم بگیم که 70% جامعه ایران که طبیعتاً بین 15 تا 35 سال رو بیشتر شامل میشه، الان در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن و این نشون میده که چقدر این موضوع حائز اهمیته و نمیشه از اون گذر کرد و صرفاً به عنوان یک ابزار سرگرمی و تفریح و این کار کرده این چنینی اون رو مورد بررسی قرار بدیم. اگر تعداد کم بود و اگر نسل جوان ما در این شبکه‌های اجتماعی حضور نمی‌داشت، شاید به عنوان یک ابزار تفریحی و سرگرمی از جنس رسانه بهش نگاه می‌کردیم و قضیه تمام می‌شد. ولی الان با توجه به این کثرت استفاده و این تنوع شبکه‌های اجتماعی، خب طبیعیه که ما باید با شدت و قوت بیشتری مسئله رو دنبال کنیم. حدود 88% مصرف کنندگان شبکه‌های اجتماعی در ایران علاقمند به استفاده از واتساپ هستند و در واتساپ کاملا این شبکه اجتماعی رو دنبال می‌کنن و بعد از اون اینستاگرام با 68%. البته این آمار خب آمار حالا نیمه تقریبیه، ولی نشون دهنده بالاخره فراوانی و کثرت استفاده از این شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌هایی که با توجه به نظریه هابرماس، اندیشمند فرهنگی اجتماعی مکتب فرانکفورت، یک حوزه عمومی جدید رو رقم زده. هابرماس یاد می‌کنه از حوزه‌های عمومی که در 150 سال پیش در قهوه‌خانه‌ها شکل می‌گرفت و به عنوان یک حوزه عمومی مطلوب، یعنی جایی که مردم آزادانه بدون دغدغه و با اختیار تام در مورد مسائل پیرامون خودشون گفتگو میکنن. قهوه خانه ها رو مثال میزنه در انگلستان و حتی از ایران هم یاد میکنه که محل برپایی این حوزه های عمومی بود. هابرماس میگه که ما باید بریم به سمت احیای حوزه های عمومی، جایی که گفتگو و ارتباط مبتنی بر گفتگو بتونه اونجا یک فضای آزاد رو فراهم کنه. خب شبکه‌های اجتماعی تقریبا این فضا رو دارن آماده میکنن، یعنی فضایی که فرد میتونه اونجا گفتگو کنه و معنای ما از آزادی، آزادی سیاسی، آزادی بیان و مانند اینها نیست. یعنی فرد میتونه نظراتش رو بیان کنه در هر حوزه‌ای، چه نظریه علمی باشه، چه اقتصادی باشه، چه سیاسی باشه، و یک برابری در اظهار نظرها وجود داره، فارغ از این که برخی از شبکه‌های اجتماعی توسط شرکت‌های آمریکایی که دارن اداره میشن، طبیعتاً بسیاری از مواقع پیش میاد که اعمال قدرت میکنن در بستن پیج‌ها و مانند اینها، اما بیس شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تقویت و احیای یک فضای گفتگو و حوزه عمومی جدید داره تلاش میکنه. خب ببینید، وضعیت فعلی شبکه‌های اجتماعی به نحویه که تمام کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی ما رو تحت شعاع قرار داده و اساساً ارتباطات میان فردی، ارتباطات فرهنگی، ارتباطات بین‌المللی ما رفته در پوشش شبکه‌های اجتماعی تبلور پیدا کرده. شما در مصادیق متعدد میتونید اینو لمس کنید. زمانی مواضع یک وزارتخانه یا یک نهاد سیاسی رو سخنگو اعلام میکرد، الان شما این مواضع رو ممکنه از یک توییت در اولین مرحله متوجه بشید. این نشون دهنده اینه که شبکه‌های اجتماعی داره حوزه عمومی خودش رو گسترش میده و تقریبا تمام موارد ارتباطی گذشته و نیمه سنتی و سنتی رو داره تحت سیطره خودش در میاره. افراد الان در شبکه‌های اجتماعی بیشتر خودشون رو بازنمایی می‌کنن تا در ارتباطات حقیقی فیس تو فیس و مانند اینها. دیگه بیایید پایین‌تر، از سله رحم‌های مجازی، ختم‌های مجازی، تبریک و تسلیت‌های مجازی و آنچه که داره اساساً مراودات و مناسبات انسانی جامعه رو در بستر سایبر و شبکه‌های اجتماعی و سوشال نتورکس داره رقم میزنه. خب سرعت تکنولوژی داره به این دامن میزنه، تنوع مثال زدنی و جذابیت‌های بصری شبکه‌های اجتماعی داره به این قضیه دامن میزنه و حرکت کلی عالم و جهان داره به این سمت میره که شبکه‌های اجتماعی حرف اول رو بزنن. و تو چه جهانی ما الان داریم سیر میکنیم؟ جهانی که فردیت داره تبلور بیشتری نشون میده نسبت به انسان اجتماعی. در شبکه‌های اجتماعی شما لازم نیست لباس بپوشی، وارد جامعه بشی، به 10-15 نفر سلام کنی، ارتباطات فیس تو فیس گرم داشته باشی، میتونی در منزل در اتاق تنهایی و خلوت خودت تو این شبکه‌ها حضور فعال و مستمر داشته باشی. این با یک انسان فردگرای دنیای مدرن سازگاری بسیاری داره و لذا فرد ارتباط عمیقی برقرار میکنه. از طرف دیگه دنیای پر استرس دنیای امروز که بسیاری از عوامل اقتصادی، امنیتی، سیاسی به این استرس ها افزوده، فرد برای ارتباطات خودش نیاز به یک فضای تنش زدا و خالی از تنش داره. شبکه‌های اجتماعی در مقایسه با ارتباطات حقیقی این تنش رو کم میکنن. یعنی شما میتوانی با یک هویت غیر آشکار وارد شبکه اجتماعی شی. همین هویت غیر آشکار مساویه با کاهش تنش. وقتی شما میتوانی حرفهایی رو بزنی در پس نقاب، این تنشهای شما رو کم میکنه، مسئولیت شما رو کم میکنه. از طرف دیگه میتوانی هر موقع از ارتباط ناراضی بودی اصطلاحاً خودت رو دیسکانکت کنی، لفت بدی از اون گروه یا مثلا فرار کنی از اون گروه و این تنش رو به حد اقل میرسونه. موارد متعدد زیادی داریم از اینکه کار کردن در شبکه‌های اجتماعی، اینی که شما روی موبایل، روی مبل دراز بکشید، با لباس خانه موبایل رو در دست بگیرید و ارتباطات خودتون رو حفظ کنید. این یعنی یک ارتباطات در کمترین تنش در دنیایی که تنش و استرس حرف اول رو میزنه. خب این حرکت جهان به این سمت هم به شیوع و موفقیت و اقبال شبکه‌های اجتماعی بسیار کمک کرده. ما نگاه میکنیم میبینیم اصلا اقبال از شبکه‌های اجتماعی علاوه بر جذابیت و مواردی که ذکر کردیم، به خاطر اینکه سوار بر انسان مدرن شده. انسان مدرن به یک لایف استایل و سبک زندگی خاص رو آورده و وقتی شبکه‌های اجتماعی رو آوردن روی این سبک سوار کردن، انسان باش ارتباط عمیقی برقرار میکنه. در کنار این قرار بدید تمام عوامل اقتصادی که هزینه ها رو پایین میاره این قبیل ارتباطات. یعنی شما ملاحظه میکنید که الان مثلا ختم مجازی برگزار میشه در یک گروه بدون پذیرایی، بدون پول مداح، بدون پول قاری و مانند اینها. خب همین یکی از عوامل اقتصادی، حالا مثالی که زدم مثال کوچکی بود برای این که بگم عوامل متعددی شبکه‌های اجتماعی رو در بالاترین لول از مصرف کالاهای فرهنگی یک خانواده ایرانی و یک خانواده جهان، فرقی نمی‌کنه در کشورهای دیگه، قرار داده. خب این دنیای مدرن چه خاصیت‌هایی داره؟ ببینید، حالا شاید برخی اصلا این دنیای مدرن رو تعبیر به پست مدرن کنن. من نمی‌خوام اینجا ظرافت‌های مکاتب نظری و غربی رو بیان کنم. ما میخوایم یک تفسیر و تبیینی کنیم از فضایی که شبکه‌های اجتماعی میتواند در مورد تمدن حرف بزنه. حالا این رو در ادامه عرض خواهم کرد. ببینید، آنچه که در شبکه‌های اجتماعی الان ما باش مواجه هستیم، ویژگی‌ها و خصوصیت‌های خاصیه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که زندگی و اندیشه پست مدرن هم اونها رو تایید میکنه. به عنوان مثال، یکی از شاخصه‌های پست مدرن که در شبکه‌های اجتماعی ما ملاحظه می‌کنیم، کثرت به جای وحدته. یعنی انواع، اقسام و تنوع بسیار بالای حضورهای فرهنگی، حیات فرهنگی، خرده نظام‌های فرهنگی رو شما در شبکه‌های اجتماعی ملاحظه می‌کنید. یعنی قائل به این نیست که باید همه ذیل یک لایف استایل زندگی کنن، بلکه می توانند در کثرت ها و تکثر زیست فرهنگی داشته باشند. این خاصیت دنیای امروزه. حالا توی عوام ازش حق آزادی، حق بیان، حق انتخاب و مانند اینها یاد می کنند، ولی ما این رو یه مقداری عقبتر می بریم و اندیشه ترش می کنیم، می بینیم بحث کثرت به جای وحدته و اولویت تکثرگرایی به جای وحدتگراییه. خب همین رو شما جلوتر می بینید، می بینیم که تفاوت‌های خصوصیت‌های دیگری هم وجود داره. به عنوان مثال، تمایز فرهنگ والا و فرهنگ عامه از میان رفته در دنیای امروز و در شبکه‌های اجتماعی. اینو با مثال من بخوام تبیین کنم، یک زمانی وقتی تلویزیون ما به عنوان یک رسانه یک برنامه‌ای رو نشون میداد، ممکن بود قشری از جامعه که فرهنگ والا رو انتخاب کردن، فرهنگ مطلوب، فرهنگ متعالی، نمیخوام وارد ارزش گذاری بشم، یعنی جنس دیگری از فرهنگ رو انتخاب کردن، اون برنامه رو ملاحظه نمیکردن، مشاهده تماشا نمیکردن. ولی انقدر این تمایزات از بین رفته و به عبارتی دنیای پست مدرن تمایز زدا شده که همه ما دارای برای دیدن یک برنامه به اشتراک رسیدیم. مثلا شما نگاه میکنید میبینید مثلا برنامه خندوانه در شبکه نسیم تلویزیون رو طلبه نگاه میکنه، کارمند نگاه میکنه، مذهبی نگاه میکنه، اونی که خیلی قید و بند مذهبی و مناسکی نداره نگاه میکنه. این اختلاط میان فرهنگ والا و فرهنگ عام است. در شبکه‌های اجتماعی ما این رو مشاهده می‌کنیم. در شبکه‌های اجتماعی شما می‌بینید که فرد، عرضم به حضورتون، در کنار فردی دیگر کنش دارن، انتخاب دارن و این کنش‌ها و انتخاب‌ها دیگه تمایزش از بین رفته و یک زیست مشترک ایجاد کرده. نکته سوم، تأکید بر سبک به جای تأکید بر محتواست. دنیای امروز تعدد سبک رو میپذیره، یعنی ترجیح میده که تنوع در ظاهر بیشتر بشه ولو اینکه در محتوا ما با یک بی‌اصالتی مواجه بشیم. شبکه‌های اجتماعی رو تقویت کردن. شما نگاه کنید تعدد شبکه‌های اجتماعی، تعدد کنش‌ها. شما در یک شبکه اجتماعی میتونی عکس بذاری، در یک شبکه اجتماعی میتونی صوت بذاری، در یک شبکه اجتماعی باید متن محوره. تنوع ها زیاده ولی محتوا اساسا دغدغه شبکه اجتماعی و دنیای پست مدرن است. یعنی در شبکه اجتماعی که در این دنیای پست مدرن به وجود آمده و امتداد دنیای مدرنه، اساسا دغدغه محتوا وجود نداره. آن دغدغه‌ای که حاکمه دغدغه سبک. آقای والتر بنیامین، یکی از نظریه پردازان مکتب فرانکفورت، در نقد دنیای مدرن و نقش رسانه ها یه مطلبی رو اینجا بیان میکنه تحت عنوان باز تولید مکانیکی آثار هنری. در باز تولید مکانیکی آثار هنری آقای بنیامین چی میگه؟ میگه شما یه زمانی یک نقاشی رو میخواستی در موزه لوور پاریس ببینی، باید به اونجا سفر میکردی و این نقاشی رو میدیدی. اما الان با توجه به صنعت رسانه، عکس‌هایی که از این نقاشی گرفته شده، شما با یک سرچ در گوگل میتونین تصویر رو ببینی. یعنی ما با یک باز تولید مکانیکی آثار روبرو شدیم. البته ایشون آثار هنری رو فقط مثال میزنه. ولی یک نکته ای رای بنیامین گوش زد میکنه و اون میگه که درست دسترسی به حد اکثر خودش رسیده در دنیای امروز. یعنی الان دیگه کسی نیست که تابلوی لبخند ژکوند رو ندیده باشه. اما چی از بین رفته؟ ایشون ازش یاد میکنه به حاله، حاله اثر هنری، قداست اثر هنری، روح اثر هنری. دیگه بین این تابلو و تابلویی که باز تولید مکانیکی شده، آن چیزی که از بین رفته روح اثر هنریه. حالا برگردیم به بحث خودمون در شبکه‌های اجتماعی و بحث اولویت، عرضم به حضورتون، سبک بر محتوا و اولویت کثرت بر وحدت. ببینید الان در شبکه‌های اجتماعی آن چیزی که ما باش روبرو هستیم و مردم رو راضی کرده، بحث افزایش و ارتقای حق دسترسیه. یعنی شما به دسترسی پیدا کردید به داده‌های متعدد، به افراد متکثر و متعدد، اما اصلا ما بحث رو محتوا نداریم. ارتباطات شما زیاد شده. شما در ارتباطات سنتی مثلا 20 سال پیش و فیس تو فیس، هفته یک بار میرفتید منزل مثلا خاله به عنوان صله رحم. الان هر روز داری باهاش سلام علیک میکنید تو گروه مثلا واتساپ فامیلی که دارید. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که پیرو اون حرفه آقای بنیامین، ما اساسا روح این ارتباطات رو از دست دادیم. شما سلام و علیک های متعدد میکنید در گروه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی، به ظاهر از نظر سبک متعدد شده ارتباطاتت، از نظر کثرت به حد اکثر ارتباطات دست پیدا کردی، اما میبینی که عمق این ارتباطات کم شده، گرمای ارتباطات کم شده، قداست، حالا من کلمه قداست عرض می‌کنم، میخوام به اون کنه مطلب منتقل بشید، روح ارتباطات از بین رفته، حاله اون اثر ارتباطی از بین رفته. خب شبکه اجتماعی الان تو این وضعیت زیست میکنن، یعنی تعدد، تکثر و مانند اینها خیلی قابل لمس و تقدیره، اما میبینیم که با توجه به این نکاتی که عرض کردم مشکل متعددی پیش اومده. نکته در ادامه خصوصیت های جامعه پست مدرن و شبکه های اجتماعی، ما با یک مسئله دیگه مواجه میشیم تحت عنوان افول فراروایت. فراروایت، ببینید، یک مبحثی هست که میگه یک روایت اعظم در میان کثرت روایت ها وجود داره که ما باید به اون بها بدیم، از اون تبعیت کنیم. آن چیزی که مثلا ما در مورد نگرش اسلامی ازش یاد میکنیم به وحی، ما وحی رو یک فراروایت میدونیم، ممکنه در جامعه علم رو فراروایت بدونن. آن چیزی که الان در دنیای امروز و شبکه های اجتماعی شما باهاش روبرو هستید، حذف و افول فراروایت ها یا به عبارتی روایت اعظمه. شما این رو کاملا لمس کردید در یک گروه دوستانه، در یک گروه خانوادگی که پسرخاله، دخترخاله شما هستن یا همکلاسی های دانشجو شما هستن، شما میبینید که هیچ کسی پس از ساعتها بحث و گفتگو از عقیدش بر نمیگرده، هیچ کسی حرف دیگری رو در این شبکه اجتماعی نمیپذیره. چرا؟ به خاطر این که ما دوچار افول فراروایت شدیم. اساساً پرسش از شبکه اجتماعی حذف میشه. اینی که من از شما بیام یک مطلبی رو بپرسم، نظر تو چیست؟ آیا موافقی، مخالفی؟ چرا؟ چون ما با انبوهی از بمباران داده و اطلاعات مواجهیم که ما رو به یک خود عالم پنداری میرسونه، که این خود عالم پنداری ما رو میبره به سمت حذف فراروایت، حذف روایت درست، حذف حق. خب این خاصیت دنیای پست مدرن و ارزان به حضورتون شبکه‌های اجتماعی که اینها رو رقم میزنن. همه اینها رو بذارید در کنار بحران هویتی که در شبکه‌های اجتماعی وجود میان و فرد اساساً نمیدونه که ساعت‌ها در این شبکه‌ها به دنبال چی میگرده. بحث جهانی شدن مبحث دیگری است که داره ما رو در شبکه‌های اجتماعی به سمت یک دهکده جهانی که آی مکلوهان ازش یاد میکرد میبره، جایی که دیگه زمان و مکان خیلی موضوعیت نداره، بلکه فضا و اتمسفر موضوعیت داره. یعنی در شبکه‌های اجتماعی و سوشال نتورک اصلا مهم این نیست که الان صبح، الان تیر ماه، الان سال 1400، سال 2021، اینا این موضوعیت نداره. موضوعی که اونجا به وجود و مرزها هم دیگه از بین رفته. در چنین شرایطی فضا حاکمه. ممکنه فضا فضای سیاسی باشه، ممکنه فضا فضای همدلی باشه، فضا فضای جنگ و نفرت باشه. اتمسفر و فضای سبعدی در شبکه‌های اجتماعی حرف اول رو میزنن و لذا ما با از بین رفتن زمان و مکان مواجه شدیم. خب طبیعتاً با چه اتفاقی ما روبرو هستیم؟ با افول قدرت دولت‌ها و استیت‌ها ما مواجهیم. استیت در به معنای حاکمیت، ما حالا اینجا منظورمون دولت با مترادف گاورنمنت نیست، داریم از استیت صحبت میکنیم به معنای حاکمیت. در شبکه‌های اجتماعی به واسطه افزایش قدرت آحاد مخاطبان و مردم، ما با افزایش قدرت ملت مواجه میشیم و طبیعتاً دولت و استیت تحت عنوان حاکمیت قدرتش کاهش پیدا میکنه، طبیعتاً نظارت کاهش پیدا میکنه، طبیعتاً آن چیزهایی که تا الان دولت‌ها تصدیگریش رو بر عهده داشتن با ظهور و بروز شبکه‌های اجتماعی دچار افول میشه. چرا؟ چون انتخاب‌های فردی در شبکه‌های اجتماعی موضوعیت پیدا میکنه. وقتی انتخاب‌های فردی موضوعیت پیدا کنه، ملت‌ها تقویت میشن، گسترده میشن و ممکن اصلا ما بریم سمت تشکیل یک ملت مجازی. خب اینها بحثایی که الان با نسل بعدی که ازش بهش متاورس یاد میشه، ترکیبی از متا و یونیورس، که الان مستحضرید که شرکت فیسبوک هم اومد اسمش رو به متا تغییر داد، و متاورس نسل بعدی خواهد بود که به نظر من جامعه ایران باید به شدت اون رو الان مورد مطالعه قرار بده، در حالی که ما متاسفانه ورود به آینده پژوهی فضای مجازی نمی کنیم. الان نسل بعدی که میاد و شبکه‌های اجتماعی رو به یک فضای سه‌بعدی میبره، بحث متاورس و اصطلاحاً فراجهانه، جهانی که حالا میخوان در همون قاعده صفر و یکی و در قاعده مجازی اما سه‌بعدیش کنن و فرد بتونه اساساً، تا الان ما پشت یک مانیتور، حالا مانیتور تلفن همراه یا مانیتور لپتاپ یا مانیتور کامپیوتر پی سی و کامپیوتر خانگی میشستیم، وارد فضای مجازی میشدیم، اما در جهان متاورس دیگه شما میرید به سمت حضور در فضای سه‌بعدی. این حضور گاهی با عینک ها رقم میخوره، گاهی منتال و ذهنیه با دارو رقم میخوره و اساسا مناسبات اجتماعی رو احتمالاً در 20 سال آینده ما باش تغییرات به شدت متفاوتی مواجه خواهیم شد. خب حالا با تمام این مسائلی که عرض کردیم، بریم به سمت ارتباط میان شبکه‌های اجتماعی و تمدن. خب همه کلمه تمدن رو شنیدید و آن چیزی که یک واحد اجتماعی بزرگه و به دنبال یک هویت واحد دارای قدرت فراتر از ملت و جامعه و اینهاست و نمونه هایش رو در تاریخ مانند اون تمدن اسلامی پیشینی که به شدت قدرتمند بود و تا اندلس و اینها رفته بود و الان تمدن غرب به عنوان یک هویتی که داره خودش رو معرفی میکنه به جهان، با معنای تمدن ما خیلی کار نداریم. اما شبکه های اجتماعی رو بخوایم بررسی کنیم از حیث پیامدهای تمدنی و از این حیث که چه ارتباطی با مقوله تمدن دارن، به نظر من از دو زاویه میتونیم بهش نگاه کنیم. میتونیم شبکه‌های اجتماعی رو به مثابه تهدید تمدنی بنگریم، میتوانیم به مثابه فرصت تمدنی بنگریم. خب شبکه‌های اجتماعی من خصوصیاتش رو و نحوه زیستش رو اجمالاً با توجه به وقتی که داریم و میخوایم توی یک جلسه به یک جنبندی اولیه برسیم، من خدمتتون عرض کردم که چه اتفاقاتی میفته در شبکه‌های اجتماعی. خب ببینید، اگر ما بخوایم به مثابه یک فرصت نگاه کنیم، شبکه‌های اجتماعی میتواند پیامدهای مطلوب تمدنی برای ما داشته باشه. مهم اینه که ما چگونه برویم سمت سیاست‌گذاری فضای مجازی و چگونه بهره‌گیری کنیم از این شبکه‌های اجتماعی. اساساً انسان مبتنی بر یک فطرت ارتباطاتی زیست میکنه. انسان فطرتاً دنبال ارتباط با هم نوع خودشه. و ببینید، در تمدن ما نیاز به این ارتباط داریم. یعنی تمدن جاییه که عرضم به حضورتون تعاملات انسانی حکم فرماست. خب شبکه‌های اجتماعی هم دقیقاً همین خصوصیت رو داره. یعنی در شبکه‌های اجتماعی ما با ورود حد اکثری دولت ها و باید و نباید های نظام بالا به نظام پایین روبرو نیستیم، بلکه ما با یک گستره ای از تعاملات و مناسبات انسانی روبرو هستیم که می تواند بستر ایجاد یک حوزه عمومی گسترده رو برای ما برای خیز به سمت تمدن، عرضم به حضورتون، آماده کنه. پس این نکته اولیه که بر اساس یک فطرت ارتباطی شبکه‌های اجتماعی زیست می‌کنن و حضور دارن. نکته بعدی نیاز محوریه. ببینید، تمدن یک دستگاه حل مسئله است. یک دستگاه رفع نیازه. یعنی تمدن اومده که نیازهای بشری رو رفع کنه، نیازهای افراد ذیل خودش رو برطرف کنه. نیازها چه در هرم مازلو، چه در آنچه که لینتون بیان می‌کنه، نیازهای روانی هست، نیازهای اجتماعی هست، نیازهای زیستی هست. شبکه‌های اجتماعی همونطور که عرض کردم اومده به مانند یک فضای تمدنی در رفع این نیازها کوشیده. شما ببینید که نیاز ارتباطاتی رو داره جواب میده. نیاز ارزم به حضورتون که زیست با هم نوع رو داره جواب میده. نیازهای اجتماعی مانند نیاز به معرفی خود، نیاز به حضور در جامعه، شبکه‌های اجتماعی داره برای یعنی فردی که تا الان اصلا قدرت حضور اجتماعی نداشته، حتی در یک جمع فامیلی هم نمیتونسته 5 دقیقه صحبت کنه، الان شما میبینید که هر روز داره در شبکه‌های اجتماعی حضور مجازی داره و این عرضم به حضورتون سرفکندگی فعالش، سرفکندگی که قبلا روی سیطره داشت کاملا از بین میره. پس شبکه اجتماعی اینجا یک نیاز تمدنی رو برطرف کرده، آهاد مردم رو وارد عرصه کنشگری کرده. خب این یک فرصتیه برای رفتن به سمت برای تمدن، این تبدیل کردن آهاد مردم به کنشگر فعال، این خودش گزاره‌ای که ما در تمدن به دنبالش هستیم. ما با تمدن با مخاطب منفعل و دارای رخوت اساسا کاری نداریم، به خاطر اینکه فقط مصرف کننده خواهد بود. در مباحث ارتباطات ما دو نوع مخاطب داریم، مخاطب فعال، مخاطب منفعل. مخاطب منفعل اونیه که خودش رو مستقیما در معرض پیام‌های رسانه‌ای و محتوای رسانه‌ای قرار میده و هیچ گونه تلاش برای فهم پیام نداره و اجازه میده پیام مانند یه گلوله آتشین در مغز او رسوخ کنه و کاشته بشه. حالا نظریات کاشت و نظریات رسانه‌های قدرتمند رو میتونید اونجا دنبال کنید. اما مخاطب فعال مخاطبیه که به رسانه اجازه نمیده، میگه من خودم مؤلفم، من فقط شنونده، گیرنده و دریافت کننده پیام نیستم، بلکه من خودم پیام رو کدگذاری مجدد میکنم، بازخوانی میکنم، من یک انسانم که با توجه به روحیاتم، زمینه های فرهنگیم، زمینه های دانشیم، میام پیام رو باز ارسال میکنم. خب چیزی که در شبکه های اجتماعی شما مواجه باش هستید که حالا مثلا تو توییتر ازش ری توییت نام میبریم، خب این یعنی چی؟ یا خود ریپلای کردن، این به معنای تبدیل مخاطب منفعل به مخاطب فعاله. آن چیزی که ما در تمدن به دنبالش هستیم، تمدن اساساً انسان خسته، سست و دارای رخوت رو نمیپذیره. خب شبکه های اجتماعی میتونه این رو برای ما به این سمت هدایت کنه. ببینید منهای این کتاب تنوع و عرضم به حضورتون تمدن، تنوع و تمدن آقای دکتر حبیب الله بابایی رو ملاحظه کنید. اونجا آقای دکتر قید میکنن که منهای جزئی، من تک تک منها و افراد جزئی جامعه در اثر ارتباطات انسانی به یک سری منهای کلی تبدیل میشن. این منهای کلی در یک فرایند تکامل میشن یک من تمدنی. خب ما در شبکه‌های اجتماعی دقیقا با این روبرو هستیم. شما نگاه کنید این جنبش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی به وجود میاد، حالا ما کاری به ماهیت و عرضم به حضورتون نگاه ارزشی نداریم، جنبش‌هایی که اظهار وجود میکنن، کنشگری میکنن و یک من فرهنگی اجتماعی منسجم رو تشکیل میدن. این یعنی این که شبکه‌های اجتماعی ما داریم الان تو کانتکست شبکه‌های اجتماعی به مثابه فرصت حرف میزنیم، این شبکه‌های اجتماعی میتونه منجر به تشکیل اون من کلی بشه و اون من تمدنی رو بسازه. ببینید این رو برای همیشه انسان امروز باید از ذهن خودش بیرون کنه که ما زیست حقیقی خواهیم داشت که کاملا منفک از فضای مجازی بشود. این برای همیشه به نظر من در قبرستان تاریخ بشریت مدفون میشه و هیچگاه دیگه ما نمیتونیم انسان رو بدون فضای سایبر و شبکه اجتماعی تصور کنیم. لذا با توجه به آماری که من خدمتون ارائه کردم، حضور 80-70% جامعه ایران در شبکه‌های اجتماعی، لازمه که ما تو این فضا بحث رو پیش ببریم و گفتگو کنیم. خب این منهای جز جز که به یک من کلی تبدیل میشن میتوانن منجر به یک من تمدنی بشن. اساسا عرض کردم تمدن برای مجموعه پاسخهای عاقلانه به نیاز بشر اومده و شبکه‌های اجتماعی نیاز تولید شده در عصر مدرن. من در مقدمه عرض کردم تنش‌های زیاد، کاهش استرس، ابراز وجود، انتخاب‌های متعدد، کثرت به جای وحدت، ارتباطات وسیع و همه اینها رو عرضم به حضورتون داره پشتوانه می‌کنه. ببینید خصوصیاتی که برای تمدن برمی‌شمارن، اولا بزرگترین واحد اجتماعی رو میگن تمدن. الان بزرگترین واحد اجتماعی شبکه‌های اجتماعی هست. پیچیده ترین نظام واحد اجتماعی رو میگن تمدن. الان شبکه‌های اجتماعی که از پیچیده ترین واحدهای اجتماعی هن. تمدن یک نظام، یک ابر سیستم اجتماعیه. خب شبکه‌های اجتماعی هم یک ابر سیستم شدن. 4 میلیارد، 4.5 میلیارد از آحاد جهان در این شبکه‌ها حضور دارن. دارن میرن به سمت یک هویت واحد. عرض کردم ایجاد ملت به جای دولت‌های متعدد و تنش‌زا، ایجاد ملت‌هایی که با همدیگه گفتگوی ارتباطی داشته باشن و یک ارتباطات عقلانی شکل بدن و یک حوزه عمومی گسترده شکل بدن، به جای تنش‌های مبتنی بر جغرافیا و مبتنی بر تنازع منافع و مانند اینها. شما در رمز ارزها و ارزهای دیجیتال کاملا محسوسه، یعنی ارزهایی داره الان مورد رقابت قرار میگیره که مباحثی مانند مالیات، کنترل، نظارت و اینها داره ازش حذف میشه. این خواسته ملت عمومی شکل گرفته در شبکه‌های اجتماعی. اینها همه ما رو داره به سمت مفهومی تحت عنوان تمدن سوق میده. تمدن یک حکومت یا یک نظام سیاسی نیست، بلکه مناسبات اجتماعی و تعاملات انسانی مفهوم دیگری برای تمدنی که این رو ما در شبکه اجتماعی میتونیم بروز کنیم. اینها نکاتیه که عرضم به حضورتون من میتونم عرض کنم در مسئله تمدن به مثابه فرصت. خب اما ما نکات دیگری داریم در بحث که قسمت آخر بحث من هست، و اون هم اینه که ما شبکه‌های اجتماعی رو بیایم نگاه کنیم تحت عنوان شبکه‌های اجتماعی به مثابه تهدید تمدنی. ببینید به نظر شخص بنده شبکه‌های اجتماعی مانند یه چاقو دیگه، یعنی شما اگر یک فردی رو باش بکشی میشه تهدید، اگر باهاش یک گوشتی رو ببری برای غذای انسان‌ها میشه فرصت، باش میوه بخوری میشه فرصت. این دولبه بودن باعث میشه که ما هم بتوانیم با عینک تهدید تمدنی بهش نگاه کنیم، هم با عینک فرصت تمدنی. خب این شبکه‌های اجتماعی عرضم به حضورتون که چگونه میتوانند تبدیل به تهدید بشن. ببینید ما در تمدن عرض کردم همون نظریه بنیامین، ما در تمدن به دنبال مشترکات تعالی بخش هستیم. یعنی عرضم به حضورتون برخلاف پست مدرن که به دنبال افول روایت اعظم و فراروایت بود، در تمدن مطلوب ما به عنوان یک روایت اعظم و ذیل یک پرچم حرکت کردنیم. در شبکه اجتماعی که وحدت به حاشیه میره و کثرت اولویت پیدا میکنه، تمدن با خطراتی مواجه میشه. کمتر میتونه بره به سمت پیدا کردن اون اشتراکات. ببینید عرضم به حضورتون آقای تونیس، فردیناند تونیس میاد یک تفکیکی انجام میده میان جوامع بعد از ظهور رسانه ها. میاد میگه که ما یک اجتماع داریم، یک جامعه داریم. حالا خودش تعبیر میکنه گمینشافت و گزلشافت. گزل به معنای جامعه، گمین به معنای اجتماع. میاد میگه که در اجتماعات ارتباطات غریزی و عاطفی اتفاق میافتاد. هر چند تعداد ارتباط محدود بود، اما عمق ارتباطات بسیار بود، ارگانیک و خالص بود. اما در جامعه که محل سوسایتی میشه، جامعه محل ظهور رسانه ها میشه، ارتباطات ارگانیک تبدیل میشن به ارتباطات سنجیده. ارتباطات تعدد بیشتری پیدا میکنه. شما یه زمانی 5 تا دوست داشتی که در طول روز میدیدیش، الان 100 تا دوست داری که روزانه در یه گروه با هم دیگه گفتگو میکنید. اما ارتباطاتتون دیگه عمیق نیست، سطحیه. گسترش زیاد شده اما سطحیه. ببینید فرق بین اجتماع و جامعه از نظر تونیس همون تفاوتیه که ما بین شبکه اجتماعی به مثابه تهدید و به مثابه فرصت نگاه میکنیم. اگر ما بیایم به سمتی حرکت کنیم که ارتباطات در شبکه های اجتماعی که یک ارتباطات گسترده اما با عمق کمه، گستردگی خودش رو حفظ کنه و در این حال عمق خودش رو افزایش بده، ما به ترکیب جامعه و اجتماع دست پیدا کردیم. اون موقع بستر برای تمدن آماده است. جامعه یک وجود سنجیده، عقلانی و خشکه که مبتنی بر منافع و یک عقلانیت وبری خودش رو حفظ میکنه. اجتماع بر اساس نیازهای ارتباطی انسان و فطرت انسانی، آن چیزی که در قبایل، در زندگی‌ها و سنت‌ها و ارتباطات سنتی ما می‌دیدیمش، تبلور پیدا می‌کنه. هر دوی خوبی‌هایی دارن. اگر ما بتونیم این دو رو در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کنیم، اون وقت ما تونستیم با تمایز زدایی بین اجتماع و جامعه به سمت جمع بین دو تفکیک جامعه و اجتماع در منظره‌های فردیناند تونیس بریم. اون موقع شبکه‌های اجتماعی ما تبدیل به فرصت میشن، به خاطر اینکه مشترکات زیاد میشه، ارتباطات در عین گستردگی عمیق میشه. چیزی که الان ما در دو حالت داریمش. اگر ترک کنیم شبکه‌های اجتماعی رو، ارتباطاتمون کم میشه، اما در عوض دیگه اون تعداد آدمی که حضوری و روزانه و فیس تو فیس میبینیمشون، یک ارتباطات عمیق داریم باشون. اگر فقط بریم سمت شبکه‌های اجتماعی، ارتباطاتمون گسترده میشه ولی عمقش کم میشه. ترکیب میان آن دو که نیاز به فکر، تأمل و پیدا کردن راه حل های اساسی داره، میتونه بستر تمدنی رو برای ما ایجاد کنه. الان چرا تهدیده؟ ببینید، الان شبکه‌های اجتماعی محل نقاب ایجاد کرده برای ظهور هویت‌های خالص. آقای اروین گافمن یه نظریه داره تحت عنوان پشت صحنه، بک استیج و فرانت استیج، پشت صحنه و جلوی صحنه، و مثال میزنه به پیشخدمت آشپزخانه‌های عمومی، هتل، رستوران. میگه این پیشخدمت وقتی میاره غذا رو جلوی مهمان قرار میده، خیلی با ادب و احترام و اینها و یه دست پشت کمر، یه دست هم بشقاب گرفته، کاملا متواضعانه و مؤدب. ولی وقتی میره پشت صحنه بکستیج و توی آشپزخونه، میگه مثلا ان شاءالله کوفتت بشه، پول داره، مرفه فلان. یعنی رفتار متضاد. در شبکه‌های اجتماعی طبق نظریه‌های گافمن ما با این مواجه هستیم. یا عرضم به حضورتون که بحث no sense of place، یعنی بدون حس مکان. مکان و جغرافیا یک عنصر به شدت تأثیرگذار در تمدنه. هرچند ممکنه در بینش اسلامی ما دارالاسلام یا امت رو فراتر از جغرافیا میدونیم، اما باز هم مکان برای ما موضوعیت‌های بسیاری داره. در شبکه‌های اجتماعی ما با یک عبارتی مواجه هستیم تحت عنوان no sense of place، بدون حس مکان. یعنی تعلق خاطر در شبکه‌های اجتماعی از بین میره و این برای تمدن خیلی خطرناکه. تمدن باید با تعلق شکل میگیره. آهاد یک تمدن که میخوان به سمت تمدن سازی برن، اگر تعلق رو کنار بذارن، اساسا تمدن با زوال مواجه میشه. هرچند اون تعلق خودش رو در یک فضای تعامل گرایی و اینتراکتیو بروز میده، یعنی فرد تعامل گرا میشه، یعنی ما اصرارمون بر کنشگری عوامل به جای اصرارمون بر ساختارها، یعنی ایجنت ها، عامل ها به شدت باید در تمدن قدرتمندتر بشن از استراکچرها و ساختارها. در شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته، اما بحران هویت و اون بک استیج و فرانت استیجی که عرض کردم و اون هویت پنهان و عدم تعلق میتونه برای ما مشکل زا بشه. من عرایزم رو جمع‌بندی کنم که بیش از این مصدع اوقات نشم. پیامدهای تمدنی شبکه‌های اجتماعی عرضم به حضورتون که میتواند با چگونگی مطالعه ما از این شبکه‌ها خودش رو نشون بده. این نکته اول رو نباید فراموش کنیم که جهان بدون سوشال نتورکس و بدون فضای سایبر جهانی از بین رفته و فراموش شده خواهد بود. ما باید بتوانیم در جهان شبکه‌های اجتماعی و در جهان‌های اجتماعی که با این نگاه تولید میشه حضور داشته باشیم تا بتوانیم به سمت تمدن نوین حرکت کنیم. این لازمش اینه که شبکه‌های اجتماعی رو خوب بشناسیم، یک آینده پژوهی فضای مجازی رو ما از دست ندیم. عرض کردم این متاورس مسئله بسیار جدیه که ما ازش غافل هستیم. الان و نباید فرصت‌های شبکه اجتماعی رو نادیده بگیریم و فقط سوشال نتورکس رو به مثابه یک تهدید تمدنی تصور کنیم. من دیگه عرایضی ندارم، مدیر جلسه هر طوری میخوان برنامه رو پیش ببرن و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.